آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند هستی سرشت، خداوند زیبای نیکو سرشت. خانم ها، آقایان، همراهان خوب و همیشگی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان، سلام. صبح زیبای شما به خیر و شادی. در نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه شما هستیم. خوشحال خواهیم شد که شما هم ما رو همراهی بفرمایید. دوستان عزیز، در همین ابتدا توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی چند از کلام نور قرآن مجید جلب میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جینیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند، یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
عزیزان شنونده، امروز دوشنبه است، 8 فروردین 1401 هجری خورشیدی برابر با 25 شعبان المعظم 1443 هجری قمری و 28 مرد 2022 میلادی. و ما آنچه که امروز همکاران من در این نوبت کاری برای شما تهیه و تدارک دیدند. پس از صحبت‌های من تقویم تاریخ رو خواهید شنید. سپس ویژه برنامه بهارانه به مناسبت آغاز سال 1401 تقدیم شما خوبان میشه. سپس گلبرگ رو خواهید شنید و در انتها همراه خواهیم شد با همکارانمون در بخش سیاسی و رویدادهای مهم رو خواهیم شنید. در این لحظه تقویم تاریخ تقدیم شما خوبان.
به نام خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز دوشنبه 8 فروردین سال 1401 هجری خورشیدی برابر با 25 شعبان سال 1443 هجری قمری و مطابق با 28 مرد سال 2022 میلادی است. We'll be right back. 706 سال پیش در روز 25 شعبان سال 737 هجری قمری قیام سربداران علیه حکام مغول در سبزوار از شهرهای شمال شرقی ایران به نتیجه رسید و سلسله‌ای به همین نام پایه‌گذاری شد. سربداران گروهی بودند که از ظلم و تعدی مغولان که در آن زمان ایران را تحت سلطه خود داشتند به سطوح آمده بودند. آنان تحت رهبری روحانیون مبارزی چون شیخ خلیفه، شیخ حسن جوری و سرانجام عبدالرزاق با مغولان و عوامل دست نشانده آنها مبارزه کردند. شعار قیام کنندگان این بود که یا ظالم و ستمکار را نابود می کنیم و یا بالای دار می رویم. به همین دلیل آنها را سربداران نامیدند. سربداران حدود نیم قرن بر مناطقی از شمال شرق ایران حکومت کردند و سرانجام تیمور گورکانی در سال 788 هجری قمری حکومت آنها را منقرض کرد. صد و پنجاه و چهار سال پیش در روز 28 مارس سال 1868 میلادی الکسی ماکسیموویچ پشکوف معروف به ماکسیم گورکی نویسنده مشهور روسی متولد شد. گورکی 5 ساله بود که پدرش فوت کرد و وی به علت فقر شدید مجبور شد همزمان با تحصیل به تأمین معاش نیز بپردازد. او نوشتن داستان را خیلی زود شروع کرد و زمانی که در تفلیس در کارگاه راه آهن کار می کرد، نخستین داستان خود را در روزنامه محلی تفلیس منتشر کرد. وی نام مستعار ماکسیم گورکی را که در زبان روسی به معنی پند تلخ است، از همین زمان برای خود انتخاب کرد. 2 سال بعد داستان‌های او به صورت کتاب انتشار یافت و موفقیت درخشانی به دست آورد و به تدریج نامش در کنار نویسندگان مشهور جهان قرار گرفت. گورکی در آثارش با نگرشی عمیق زندگی مردم روسیه را مورد توجه قرار داد و برای حل مشکلات اجتماع در جستجوی راه‌های نتیجه بخش برآمد. داستان معروف او به نام مادر که در ستایش مبارزات کارگران روسیه علیه استبداد تزاری است به صورت فیلم درآمد و مورد توجه مردم روسیه و بسیاری از کشورهای جهان قرار گرفت. از دیگر کتاب‌های گورکی می‌توان به کودکی، دانشکده‌های من و میراث اشاره کرد. وی در سال 1936 میلادی درگذشت. و 24 سال پیش در 8 فروردین سال 1377 هجری خورشیدی فقیه جلیل القدر آیت الله سید جواد حسینی شاهرودی درگذشت. او در سال 1308 هجری خورشیدی برابر با 1348 هجری قمری در نجف اشرف و در بیت علم و تقوا و فضیلت به دنیا آمد. وی مقدمات علوم دینی و سطوح را نزد پدر و دیگر استادان فرا گرفت و پس از آن در درس‌های فقه و اصول حضرات آیات سید محمود شاهرودی و سید ابوالقاسم خویی شرکت نمود. آیت الله آل علی شاهرودی از اعضای هیئت استفتا و مسئول دفتر و بعثه حج آیت الله العظمی سید محمود شاهرودی بود و به افتخار دامادی ایشان نائل شد. ایشان در سال 1354 هجری خورشیدی به دلیل فشار حکومت بعث به ایرانیان مقیم عراق به کویت مهاجرت کرد و به بزرگداشت شعائر دینی و تبلیغ و تدریس و تأسیس مساجد و مدارس پرداخت. آیت الله شاهرودی در سال 1370 ساکن تهران شد و بیمارستان مجهزی را تأسیس کرد. از آن عالم بزرگوار تألیفاتی به چاپ رسیده که برخی از آنها عبارتند از المحاضرات و فی التاریخ و الحدیث در 2 جلد و الامام المهدی و ظهوره و آداب الحرمین. آن دانشمند بزرگ در 8 فروردین سال 1377 هجری خورشیدی برابر با اول ذیحجه 1418 هجری قمری در سن 69 سالگی چشم از جهان فرو بست و در صحن متخر حرم حضرت معصومه سلام الله علیها در شهر مذهبی قم به خاک سپرده شد. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز دوشنبه 8 فروردین سال 1401 هجری خورشیدی برابر با 28 مارس سال 2022 میلادی. از همراهی شما بزرگواران سپاسگزاریم.
آنچه شنیدی تقویم تاریخ بود. در این لحظه بهارانه تقدیم شما عزیزان میشه. بشنوید.
باز ای دل مژده دیگر تو را، فصل نوروز جهان آید همی. از نسیم روح افزای بهار بر تن افسرده جان آید همی. بهارانه
نام خدا. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با نهمین قسمت از ویژه برنامه نوروزی بهارانه از بخش تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. در این برنامه می‌خواهیم درباره دوستی، یاری و کمک به هم نوع در آغاز سال جدید با شما گفتگو کنیم و نشان دهیم دلگرم کردن و شاد کردن دیگران آنقدر ارزشمند است که هم موجبات شادی ما را پدید می‌آورد و هم رضایت خداوند مهربان را برای ما به دنبال دارد. لطفاً تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. عزیزان، بیاییم در این بهار سرسبز و فصل مهربانی خدا دلها را به مهربانی خودمان گرم کنیم و لبخند امید بر لب هم نوعانمان بنشانیم. شما هم با ما هم قدم شوید. بیایید تا جانی تازه کنیم و در این هوای دلانگیز جانمان را با جان طبیعت گره بزنیم و سبز و سرزنده شویم که هوا پر از بوی عشق است. همه جا بهار می‌وزد و جان طبیعت تازه می‌شود. بیا تا ما هم جان هم نوعانمان را تازه تر کنیم. انسان خوشبخت نمی‌شود اگر برای خوشبختی دیگران نکوشد. بخشش را از خورشید بیاموزیم، محبت را بی محاسبه پخش کنیم، دروازه های قلبمان را به روی همه بگشاییم و باور داشته باشیم خدایی که در این نزدیکی است بهترین ها را برای بندگانش رقم زده است. زمانی که وجود ما در مسیر کمک و خدمت به خلق خدا قرار گرفت، باید بدانیم که خدا ما را برگزیده است و ما را شایسته دریافت لطف و رحمت خود دیده که بتوانیم به دیگران از همان چیزی که خدا در اختیارمان قرار داده ببخشیم و در بهار زندگی که طبیعت بی هیچ چشم داشتی زیبایی خود را در اختیار ما قرار داده، دلی را خوشحال کنیم و گل لبخندی را بکاریم. امیر مؤمنان امام علی علیه السلام می فرمایند هنگام احسان کردن نگاه نکنید که آن فرد چگونه کسی است، بلکه بدون توجه احسان کنید، زیرا حتی اگر او شایستگی احسان کردن نداشته باشد، تو شایستگی احسان کردن داری. دوستان، عمر آدمی چون برق و باد می گذرد. بجاست که در این مجال و فرصت محدود زندگی طوری بذر محبت و یاری بپاشیم که مزه و طعم حاصل از آن در زندگی مستمندان هم جاری شود و از این طریق صدقه جاودانی برای خودمان ایجاد کنیم که در دنیا و آخرت از آثار و برکات ارزشمند آن بهره‌مند باشیم. از همین روست که حضرت امام رضا علیه السلام می‌فرمایند نیکوکاری پسنداز جاودان است. آری، تا زمانی که فردی از آنچه بر او بخشیده شده استفاده می کند، برای فرد نیکوکار ثواب و اجر جاری و ساری است. حتی اگر از دنیا رفته باشد، برکات آنچه بخشیده برایش ادامه پیدا خواهد کرد. اگر افراد توانگری که در جامعه زندگی می کنند به فکر امورات و معیشت افراد دیگر باشند، روابط عاطفی و انسانی اعضای جامعه مستحکم می شود، امنیت اجتماعی بیشتری در جامعه حاکم می شود، فرهنگ کمک به هم نوع و توجه به مستمندان در جامعه رواج پیدا می کند، نیکوکاران آسایش درونی و رضایت فردی از خود دارند و مهمتر از همه افراد بخشنده از رضایت خداوند رزاق خالق یکتا همواره غرق لذت و سرور می شوند. عزیزان، محبت و دوستی به هم نوع در واقع یکی از جلوه‌های اسماء الهی است. وقتی انسانی که خداوند او را خلیفه و جانشین خود روی زمین نامیده به دیگران محبت می کند و از آنان دستگیری می نماید، این کار او در حقیقت جلوه‌ای از کارهای خداوندی است و بنابراین حق جانشینی خدا را به نحو احسن ادا کرده است. بیشک وقتی ما بذر شادی را در دل دیگران بکاریم و حس رضایت در وجود آنان ایجاد کنیم، هم رضایت خداوند مهربان را برای خود فراهم می کنیم و هم خودمان شاد می شویم و حس رضایتمندی در درونمان ایجاد می شود. در دین اسلام هم نوعان و سایر افراد جامعه برادر و خواهر دینی خطاب می شوند، چرا که اسلام معتقد است افراد جامعه همچون اعضای خانواده با هم در تعامل هستند و باید دغدغه آسایش و راحتی یکدیگر را داشته باشند و در جهت بهبود آن برایند. بدین صورت در جامعه تعاون و همکاری موج می زند و هر توانمندی می تواند با به عهده گرفتن امری از امور جامعه و کمک به نیازمندان در اداره و تأمین اجتماع سهمی داشته باشد.
گل گردانه آن رو دست است امروز، این دست ای گل دستی بلست است امروز، چون عمری عزیز قدری گل را دانه، چون عمری عزیز قدری گل را دانه.
دوستان گرامی، در انسان شناسی اسلامی اگر انسان سرمایه هستی خود را تنها صرف امور دنیوی کند، گرفتار خسران می شود. اما اگر آن را برای رسیدن به اهداف متعالی و معنوی هزینه کند، در مسیر رستگاری گام برداشته و سعادت اخروی خود را تضمین کرده است. به همین دلیل احسان و نیکی در حق دیگران به معنای گذشت از منافع مادی برای رسیدن به خیر و منفعت اخروی است. در قرآن کریم و همچنین در احادیث و روایات منقول از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امامان معصوم علیهم السلام، نیکی کردن و انفاق به خلق خدا بسیار تأکید شده و آثار و برکات فراوان آن برشمرده شده است. خداوند علیم در آیه 148 سوره مبارکه آل عمران می‌فرماید که آثار و برکات الهی احسان و نیکوکاری هم در این دنیا و هم در آخرت شامل حال فرد نیکوکار می شود. پس خداوند پاداش این دنیا و پاداش نیک آخرت را به آنان عطا کرد و خداوند نیکوکاران را دوست دارد. شنونده و همراه ویژه برنامه نوروزی بهارانه هستید از بخش تاجیکی صدای خراسان. در ادامه دعوت میکنیم گزارش همکارم خانم هدیه شریفی را بشنویم.
سلام میگم به همه شما شنوندگان عزیز رادیو تاجیک. برنامه بهارانه، عیدتون مبارک، تنتون سالم، چه حال چه احوال، امیدوارم حالتون عالی عالی باشه. میخوام صحبت کنم در این لحظه با خانم نرگس جوان. ایشون نویسنده، شاعر و نمایش نویس هستن. نرگس خانم سلام، درود بر شما.
سلام،
عیدتون مبارک.
عید شما هم مبارک باشه.
خیلی متشکرم. چه حال چه احوال؟
خدا رو شکر.
نرگس جان، یه بیوگرافی از خودت برامون میگی؟
من نرگس جوان هستم، نویسنده، شاعر و الان هم دارم ادبیات نمایشی میخونم و نمایشنامه مینویسم. همینطور کارگردانی در حد اولیه دارم انجام میدم و متولد 72 هستم.
از چه سالی نوشتن رو شروع کردی نرگس جان؟
به طور کاملا تخصصی حدود 6 سال هست. ولی پیش از اون هم مینوشت.
وقتی مینویسی به چی فکر میکنی؟
مسلما دغدغه‌های اجتماعی که دارم مد نظرم هستم. البته که برای شعر این قضیه کاملا متفاوت، کاملا حس من هست که توی اون لحظه باعث میشه یک شعری سروده بشه.
خیلی هم عالی. سالی که گذشت رو چطور سپری کردین؟
برای من سال خیلی خوبی بود. پر از چالش‌های عجیب و غریب، اما خیلی آموزنده بود، خیلی چیز یاد گرفتم و خیلی خوب بود.
خدا رو صد هزار مرتبه شد. سالی که اومده سال 1401 و چجوری شروع کردین؟ میخواین چیکار کنین؟ برنامه هاتون چیه توی سال جدید؟
برای این سال پر از کارهای جدید هست برای من. برنامه ریزی کردم برای انشاءالله کتابهای بعدی و همینطور نمایشنامه های بیشتر بهتر و حتی اجرای نمایش.
چقدر عالی، همیشه موفق باشید. نرگس خانم جوان، در مورد کتابی که به چاپ رسید چه کتاب هایی دارید؟
من یک کتاب شعر چاپ کردم به اسم چشم به راه تو که یک کتاب بخوام شعر هست. یک کتاب داستان کوتاه در دست چاپ دارم و دارم روی یک کتاب رمان هم کار میکنم.
چقدر عالی. خب من اگه بخوام یه چند بیت از شعرتون رو برام بخونید، یه بریده ای از کتاب و تقدیم شنونده ها بکنید، میخونید؟
چشم حتما. زمستان رفت و تو نیامدی، بهار آمد و تو نیامدی، بار و بندیلم رو بستم، امیدی به آمدنت نیست، من میایم. حیف از بهار از دست برود، حیف از چشمانت رو بروی این همه گل و شکوفه و باران ببندی. میایم و تو رو با بهار آشنی دهم. اینم خدمت شما و مخاطبین عزیزم.
درود بر شما. میخواستم بگم یه جمله، یه حرفی صحبت با مردم تاجیک داشته باشید.
امیدوارم که هر روز همزبان هایمون پر از خیر و برکت و شادی و بهار باشه.
آرزوی موفقیت و سلامتی میکنم برات نرگس جان. امیدوارم سال جدید پر از خیر و برکت باشه و پر باشه از کتاب هایی که به چاپ میرسونی.
ممنونم، همچنین سال خوبی برات آرزو
میکنم. زنده باشید. ممنونم، مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.
متشکرم. خدا نگهدار.
این گزارش تمام شد. ارادتمند تک تک مردم تاجیکستان، هدیه شریفی.
بوی عیدی، بوی تو، بوی کاغذ رنگی، بوی تند تپش قلب من از دیدن تو، بوی عطر با تو رفتن توی یک خونه نو. به اینا حواسم رو جمع می کنم، با اینا عشقم رو محکم می کنم. شدت
عزیزان، احسان و نیکوکاری به هر اندازه‌ای که باشد موجب دلگرمی و شادی افراد جامعه می شود و با این کار محبت از فردی به فرد دیگر سرازیر می گردد. خداوند در آیه 29 سوره مبارکه فاطر در بیانی شیوا احسان و انفاق در راه خدا را تجارتی پرسود شمرده و می فرماید کسانی که کتاب الهی را تلاوت می کنند و نماز به پا می دارند و از آنچه روزیشان داده ایم پنهان و آشکار انفاق می کنند، تجارتی پرسود و بیزیان را امید دارند. چون این معاملهی با خداوند بیشک سودی به عظمت بهشت جاودان الهی برای بنده نیکوکار خدا به ارمغان می آورد. از حضرت علی علیه السلام هم روایت شده که فرموده اند آن کس که با دستی کوتاه ببخشد از دستی بلند پاداش می گیرد. قطعاً با بخشش و نیکوکاری ما رحمت واسعی خداوند کریم نیز بدون شمارش و حساب بر ما فرود می آید و خداوند رزاق از فضل و لطف و کرمش بر ما می بخشد. دوستان گرامی، آنچه در راه خیر انفاق می کنیم هر چند کم باشد خداوند از فضل خود بر آن می افزاید و چندین برابر به ما پاداش می دهد. همانطور که در آیه 18 سوره مبارکه حدید قرض و انفاق به دیگران را به مثابه قرض دادن به خودش خوانده و می فرماید خدا به مردان صدقه دهنده و زنان صدقه دهنده‌ای که به خدا قرض الحسنه می‌دهند دوچندان پاداش می‌دهد و نیز آنها را اجری نیکوست. خداوند حتی برای احسان و نیکوکاری پاداشی 10 برابر تعیین نموده است و می‌فرماید هر کس کار نیکی به جا آورد 10 برابر آن پاداش دارد. پس تا می توانیم با کالای نیکوکاری با خدا تجارت کنیم که سودی بسیار به دنبال دارد. حضرت علی علیه السلام در این باره نیز فرموده اند هرگاه تهی دست شدید با صدقه دادن با خدا تجارت کنید. و در جای دیگر می فرمایند روزی را با صدقه دادن فرود آورید. دوستان گرامی، باید همواره توجه داشت که مهمترین شرط انفاق و احسان به دیگران اخلاص است. یعنی آنچه می بخشیم باید فقط برای خدا باشد و نیتی جز رضایت خدا نداشته باشیم. وقتی انفاق می کنیم نباید توقع سپاس و ستایش از دیگران داشته باشیم، چرا که اگر این توقع وجود داشته باشد انفاق دیگر در راه خدا نیست. اما اگر نیت ما برای خدا خالص باشد خداوند چنان اجری به ما می دهد که در باور ما نمی گنجد و هرچه اخلاص بیشتر باشد شایستگی برای پاداش هم بیشتر می شود. چنان که خداوند در آیه 195 سوره بقره می فرماید و در راه خدا انفاق کنید و با ترک انفاق خود را به دست خود به هلاکت نیفکنید و نیکی کنید که خداوند نیکوکاران را دوست می‌دارد. دوستان گرامی، احترام متقابل و احترام گذاشتن همسران به یکدیگر سبب شادی و مسرت در زندگی می شود. ادب و احترام در خانواده استرس ها و بد اخلاقی ها را کم می کند و فرزندان در محیطی بدور از توهین و تحقیر به بالندگی و شکوفایی دست می یابند. ایام عید نوروز از ایام زیبای عشق ورزیدن است. در سال جدید اعضای خانواده عید را به یکدیگر تبریک می‌گویند و با دید بوسی و دادن کادو و عیدی محبت‌ها را افزایش می‌دهند و فضا را مملو از نشاط و شادی می‌کنند. عید نوروز به نوعی احترام گذاشتن به رویش دوباره طبیعت است. جشنی است که زنان در برپایی آن بیشترین و زیباترین نقش را ایفا می‌کنند.
در گرد خانی نوروز خیش و تباه و یاران دورندیا که نزدیک بایست جمع آین باشد که سیر بیند سالی دراز همراه با همدیگر بسازند با همدیگر بپایند در روی خانی نوروز باید که باز باشد هم شاخه گلی تر هم نیش سبز گندم باشد که بخت آدم باشد چو گل شکوفان باشد که سیر باشد از نان تمام مردم در روی خانی نوروز رمز بهار دنیا یا هفت سیم بباید یا هفت نوده ای آن تا باغ هفت اقلیم روی خزان نبیند تا باغ عمر باشد تا جاویدان گل افشان.
یاران همراه، وقت این برنامه در اینجا به پایان رسیده است. در خاتمه امیدواریم در این فصل بهار که طبیعت سخاوتمندانه زیباییش را در اختیار ما قرار داده توفیق داشته باشیم که ما هم از آنچه خداوند با سخاوت به ما بخشیده به هم نوعانمان ببخشیم و آنان را در بخشی از آرامش و آسایشی که خودمان از آن بهره مندیم سهیم کنیم. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
باز هم بهار 1401 بر همه شما مبارک باشه، ایام به کامتون باشه عزیزان شنونده. در این لحظه گلبرگ تقدیم شما خوبان میشه.
گلبرگ به نام آن که هر چه داریم از اوست، به وقت تنگی و تشویش دستگیر حضرت دوست. شهلا شایسته هستم، یاران همراه سلام.
روزی در مجلس مهمانی عده‌ای دور هم نشسته بودند. همه آنان مردم فهیم و دانشمند بودند که با هم مباحثه می کردند. از قضا مردی نادان نیز در میان آنان بود که بیشتر از همه حرف می زد و سخنهای بیهوده می گفت. هر صحبتی که به میان می آمد، مرد جاهل زود خودش را وسط بحث می انداخت و درباره آن اظهار فضل می کرد. بحث‌های او هم اغلب سخنان مضحک و ناپذیرفتنی بود. افراد حاضر در جمع از لاف‌ها و سر و صدای بیهوده او کلافه شده بودند. یک بار که درباره خواص زعفران گفتگو پیش آمد، مرد جاهل باز شروع به یاوه‌گویی کرد. یکی از علمای مجلس که دیگر صبرش تمام شد، رو به او کرد و گفت: تو که چنین اظهار فضل می کنی، آیا تا کنون اصلا زعفران را به چشم دیده ای؟ یقین دارم تا امروز هنوز نامش را هم نشنیده ای. مرد ابله پاسخ داد: تو اگر یک بار زعفران دیده ای، من آن را در ماست می‌ریزم و می‌خورم. تا به حال 100 بار و بلکه بیشتر آن را با نان و ماست خوردم. همه حضار از این حرف احمقانه مرد نادان شروع به خندیدن کردند. مرد فاضل به او گفت: ای بیچاره ساده، تو حتی پیاز را هم به زور می دانی که چیست. وقتی درباره چیزی اطلاعی نداری، بی خود چرا منم منم می کنی و حرف اضافه می زنی؟ چرا وقت خود و جمع را با حرف های بی سر و ته می گیری؟ سپس ادامه داد: کسی که هنوز آداب معاشرت را نمی داند و با ادب و نزاکت بیگانه است، چطور می تواند درباره اخلاق و حکمت صحبت کند؟ مباحثی که اینجا مطرح شد، حکیمان و بزرگان علم در آن مانده اند. آن وقت تو درباره آنها حرفهای گنده گنده می زنی؟ تو باید اول چیزهای ابتدایی را بیاموزی تا بعد بتوانی وارد مسائل کلان شوی. سخن را باید با استدلال و منطق گفت، نه از روی هوا چیزی پراند. پراکندگویی هم حدی دارد، نباید همه چیز را مسخره کرد. این را همیشه آویزه گوشت قرار بده که خداوند حکیم دو گوش و یک دهان به انسان داده است، یعنی دو برابر آنچه حرف میزنی باید سکوت کنی و بشنوی. پس وقتی چیزی نمیدانی بیهوده سخن مگوی، که خاموشی و سکوت بسیار برای تو برازنده تر است. اگر امروز اینجا ساکت بودی و حرف نمیزدی، دست کم کسی به نادانیت نیز پی نمی برد. در پناه حضرت دوست بدرود.
ساعت 6:15 به وقت ایران و 6:45 به وقت تاجیکستان. آغاز بخش سیاسی.
اظهارات نماینده سابق پارلمان تاجیکستان درباره مانع‌های علامت‌گذاری مرزی با قرقیزستان. تشکیل صف‌های طولانی در گذرگاه‌های مرزی تاجیکستان و ازبکستان و عادی شدن وضعیت بیمارستان و لغو محدودیت‌های کرونایی در ولایت سغد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم و به اتفاق همکارمون آقای امیری در این لحظه با مشروع خبرهای این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. نماینده سابق پارلمان تاجیکستان و عضو گروه مشترک علامتگذاری مرز این کشور با قرقیزستان مانع جدی برای تعیین نهایی خطهای مرزی دو کشور را موضع غیر اصولی طرف قرقیز عنوان کرد. جومبوی سنگینوف گفت طرف تاجیکستان همواره در مذاکرات مرزی با قرقیزستان نقشه های جغرافیایی سال 1924 دوران حکومت شوروی را اساس می‌داند که کشور همسایه با این سندها مخالف است. به گفته ای وی امروز جانب قرقیزستان بخشی از زمین‌های تاجیکستان در ناحیه اسفره را که در دوران حکومت شوروی به عنوان اجاره موقت به این کشور واگذار شده بود در مالکیت خود می‌داند که این موضوع موجب پیچیدگی مذاکرات علامت‌گذاری مرز شده است. تاجیکستان نیز نمی‌تواند از حق قانونی خیش در مالکیت این زمین‌ها بگذرد. تا به امروز فقط بر سر علامت‌گذاری 520 کیلومتر از مرز 976 کیلومتری مشترک تاجیکستان و قرقیزستان توافق شده است و اختلاف بر سر مناطقی باقی مانده به خصوص منابع آب، چراگاه‌ها و راه‌های ارتباطی همچنان پابرجاست که این امر موجب ایجاد درگیری های گاه و ناگاه میان ساکنان دهات مرزی دو کشور همسایه می شود. بنای نو با شیوه های معماری جدید و زیبا در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان در حال ساخت است. اداره نظارت دولتی معماری ساختمانسازی شهر دوشنبه بر ساخت این بناهای جدید نظارت می کند. در این زمینه توضیحات جسور غیورزاده کارمند راسته نظارت دولتی معماری و جمشید کمالوف کارمند کمیته حالتهای فوق‌العاده نزد حکومت تاجیکستان را میشنوید.
همه گونه ساختمان هایی که امروز در شهر دوشنبه رفته ایستاده است از جانب ما متخصصی ریاست نظارت دولتی معماری ساختمان شهر دوشنبه همه روزه سنجش ها برده می شود، نظارت ها برده می شود و رفت اجرای کارهای ساختمانی، رفت صفت اجرای کارهای ساختمانی نظارت برده می شود. در صورت پیدا شدن یکم کمبودی ها وابسته به رفت اجرای کارهای ساختمانی، صفت اجرای کارهای ساختمانی از جانب متخصصی کمیسیون ریاست نظارت دولتی میموری ساختمان شهر دوشنبه با فرمایشگران و قدراتیون اوگونوما برای برطرف نمودن کمبودی او داده می شود. در صورت برطرف نکردن از جانب متخصصان پرونده پروتکل های حقوق غیرقانونی ماموری ترتیب داده می شود و از جانب ریاست نظارت دولتی میموری ساختمان شهر دوشنبه با جوابگیری ماموری کشیده می شود.
در انشاءات های ساختمانی باید قاعده ها و معیار های ساختمانی رعایت کرده شوند و این هم باشد از تکنیک به خطری سر اول از استفاده وسیله های حفظ انفرادی یعنی که کاسکه ها کلاه هایی که مخصوص می پوشند احتیاط کاری هنگام در آشیان های بلند کار کردن و این چنین دانستن تکنیک به خطری و دستور دهی وابسته به تکنیک به خطری ضرور است و تمام شهروندان وابسته به کارهای ساختمانی در انشاءات هایی که می شوند توصیه می دهیم که هنگام گذشتن از نزدیکی این انشاءات ها بخبر باشند از رفت کارهای ساختمانی و احتیاط کارانه باشند چون که احتمالیت افتادن مساله ساختمانی هنگام کارهای ساختمانی احتمالیت دارد و می تواند آسیب رساند و این چنین در یک قطار موارد ها می توانند اون چیزهایی که دکوراتیوی که نصب کرده می شوند هنگام وزیدن شمال سخت یا که هنگام یخبندی می توانند همون یخپاروهای هم نیز افتاده شوند.
سفیر جدید تاجیکستان در برلین با نمایندگان محفل های اقتصادی و بازرگانی این کشور دیدار و راه های گسترش همکاری دو جانبه را بررسی کرد. در دیدار امام الدین ستاروف با اوسف واسکانیان مدیر دفتر نمایندگی آلمان در آسیای مرکزی، کاترین ویت که نماینده اتاق صنایع بازرگانی آلمان در آسیای مرکزی و اورس آنکوف مدیر اداره رشد اقتصاد و تجارت خارجی آلمان راجع به گسترش همکاری اقتصادی بین تاجیکستان و آلمان بحث و تبادل نظر شد. سفیر جدید تاجیکستان در برلین در این دیدار درباره قانون‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد کشورش و سبوکی‌هایی که به فعالان بخش خصوصی خارجی داده می‌شود اطلاع رسانی کرد. نمایندگان محفل‌های اقتصادی و بازرگانی آلمان نیز در این دیدار تاکید کردند که اتاق صنایع بازرگانی آلمان شامل 79 شرکت می‌شود که در بخش‌های اقتصادی و تجاری و خدماتی فعالیت می‌کند. به همت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد نمایشگاه از آثار نقاشی بانوان ایرانی مقیم نیویورک برگزار شد. در این نمایشگاه بیش از 50 تابلو از آثار خانم پروین نباتی و هنرجویانش به نمایش گذاشته شد.
اینجا در نیویورک، منهتن، جمعی از بانوان ایرانی مقیم امریکا نمایشگاهی از آثار نقاشیشان را برپا کردند. به همت نمایندگی ایران در سازمان ملل، بیش از 50 تابلو در ابعاد مختلف با زوایایی از ایران، اسلام، نوروز و موضوعاتی دیگر. نمایشگاهی با آثاری متنوع و متفاوت، حاصل 8 ماه تلاش خانم نباتی و هنرجویانش در نیویورک.
نمایشگاه در واقع یک نمایشگاه گروهی نقاشی هست که هنرجویانی که در مدت کرونا در واقع هنرآموزیشون رو شروع کردن و در همین مدت محدود تونستن کارهای خوبی رو به سرانجام برسونن و کارها مناسبتی هست، ایرانی و اسلامی، در مورد بهار، موضوعات مذهبی یا مناسبت‌های مختلفی که بوده، شب یلدا یا پاییز و بهار، و برخیشون هم کاملا کارهای فانتزی هست.
رنگ‌های سرزمین مادری، این شاید نام مناسبی برای این نمایشگاه نقاشی باشد.
به دلیل تعداد زیادی علاقمندان از جمله ساکنان تاجیکستان برای بازدید از ازبکستان در تعطیلات نوروزی صفهای طولانی در گذرگاه‌های مشترک مرزی دو کشور اجرا شده است. بنابر تصمیم بسیاری از شهروندان تاجیکستان برای سفر به ازبکستان در تعطیلات نوروزی که 28 مارت ادامه خواهد داشت، در مرز دو کشور صفهای طولانی از مردم و ماشین‌ها اجرا شده است. در رسانه تاجیکستان با اسناد به ساکنان این کشور تاکید میکنند که برای گذشتن از مرز از طریق گذرگاه‌های مرزی فاتح‌آباد و آیبک بعضی‌ها 9 ساعت، بعضی دیگر 10 تا 15 ساعت منتظر ماندند. صف‌های طولانی مردم در مرز دو کشور در پی اعلام یک هفته کامل با عنوان تعطیلات در تاجیکستان و لغو محدودیت‌های قرنطینه در هر دو کشور تاجیکستان و ازبکستان ایجاد شده است. استاد مبارزه با کرونا در تاجیکستان 15 مارت و مقامات مسئول طرف ازبکستان 16 مارت با توجه به عادی شدن وضعیت فراگیری بیماری کرونا با هدف تقویت بیشتر روابط اقتصادی و اجتماعی بین دو کشور تصمیم به لغو محدودیت های کرونا گرفتند.
سلام شنوندگان عزیز، در ادامه اخبار امروز به چند خبر ورزشی توجه فرمایید. قایقرانان ایران با کسب 25 مدال رنگارنگ به کار خود در مسابقات قهرمانی آسیا در تایلند پایان دادند. مسابقات آبهای آرام قهرمانی آسیا که از 7 فروردین در تایلند آغاز شده بود، روز شنبه به پایان رسید. ملی پوشان ایران در مسابقات قهرمانی آسیا در بخش آبهای آرام موفق به کسب 13 مدال طلا، 5 مدال نقره و 2 مدال برنجی شدند. قهار رسولزاده نخست وزیر تاجیکستان با دیوید لاپارتین رئیس اتحادیه بین المللی دوچرخه سواری، اسامه شفر رئیس کنفدراسیون دوچرخه سواری آسیا و راجا ساپیتو اوکتاهاری رئیس کمیته المپیک اندونزی دیدار کرد. در این دیدار تاکید شد ورزش یکی از اولویت های سیاست اجتماعی دولت تاجیکستان است. در این دیدار طرفین نسبت به امضای اسناد و موافقتنامه ها برای توسعه دوچرخه سواری ابراز علاقه کردند و تقویت بیشتر روابط را ضروری دانستند. مسابقات انفرادی دوچرخه سواری بخش بانوان در مسافت 15 کیلومتر، نوجوانان و جوانان زیر 23 سال در مسافت 24 کیلومتر در شهر دوشنبه برگزار شد. در مسابقات مردان الکسی واگانوف از قزاقستان و احمد مدن از بحرین پیروز شد. در روز دوم دو ورزشکار تاجیک به نام های نجیب الله رستموف در رده جوانان و منوچهر یونسوف در رده نوجوانان شرکت کردند. نجیب الله از بین 8 شرکت کننده و منوچهر از بین 12 شرکت کننده در جایگاه هفتم قرار گرفتند. مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی آسیا از 25 تا 30 مارس در بزرگراه دوشنبه باختر در حال برگزاری است. شاد و پیروز باشید.
شنوندگان گرامی، همچنان با ادامه مشروع اخبار این ساعت به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. مدیر بزرگترین مرکز بیماری های واگردار ولایت سغد از پایان قرنطینه ویروس کرونا و عادی شدن وضع این مرکز درمانی خبر داد. رستم جان بوریبایف گفت در ولایت سغد دیگر هیچ موردی جدید ابتلای افراد به بیماری کووید 19 مشاهده نشده و ضرورت دارد که این مرکز درمانی از 28 ماه مارس سال جاری به وضع عادی برگردد. این بیمارستان از ماه اپریل سال 2020 به دلیل مشاهده نخستین مواردهای بیماری کووید 19 به مرکز اصلی درمانی این بیماران در شمال تاجیکستان تبدیل شده بود. از سوی دیگر مقامات وزارت تندرستی تاجیکستان با اعلام پایان وضع فوق‌العاده بیماری کووید 19 در این کشور محدودیت‌های کرونایی از جمله داشتن نقاب را لغو کردند. این مقامات میگویند تا جشن نوروز 5,920,000 نفر افراد بالای 18 سال این کشور دوز نخستی واکسن کرونا را دریافت کردند که برابر با 91% از افراد دارای شرایط میباشد. همچنین به 4,614,000 نفر نیز دوز دوم واکسن کرونا تزریق شده است که 83% از افراد دارای شرایط را تشکیل می دهد. همچنین 619,000 نفر به عبارت 11.1% از جمعیت تاجیکستان دوز سوم واکسن کرونا را نیز دریافت کردند. هر روز صدها نفر در سراسر جهان بر اثر ابتلا به بیماری سیل جان خود را از دست می دهند. پزشکان گسترش این بیمارا برگسته از شرایط نامساعد اجتماعی و اقتصادی عنوان می کنند. سازمان بهداشت جهانی 24 ماه مارس را روز آگاهی از سیل نامگذاری کرده است. تعداد مبتلایان به سیل در تاجیکستان نیز کم نیست. نظر تعداد از مردم تاجیک را درباره میزان آگاهی آنها از بیماری سیل بشنوید.
تبرکلوز میگن کسلی یعنی مثال کسلی گذرانده اوسته مثال خوشوخ ویلکم میگذره میگن. آرام خان مخصوص مثال طریقه عدل نمیکنن کسلی لکیش تو بی کسلش نگذره داد گودن. خمو همین چیز میدونیم مثال. بخاطر طبیبا که چیزی که خوشون وای کننده بود.
Например, вот касалось, что там грипп, что там мечи, что там охлаждение было. Потому что, ну, например, лечение на кардан. Бадивай, касалось, что там есть там ахмед на метен, куда что на би ахмед. Во, як чизхарский, возле бисюр одаму, چه گیم کمبالو های کو گوشنا چی این вообще касали گوشنا میگون اگر که وقت تو ساعتش کتی لیچینی کنن وقت تو ساعتش کتی او خودی با قوت خورن چیز خورن ممکن سیاه سالون میشن بعد تو جکو ما چکل یا پروبیچکای بیزیب دوران مدیر توزگی ما ریوی کردن نمیتونن میران همه خودشون کسال باشن همه بلغمشون توف میکنن نوستشون توف میکنن ممکن همه هم کسال باشد اصابه منفیت گرفت میشود دوزه کانتاکنی Если мешает а чанку чиз джоруб миру ян вот дворникой мочи чангаш мне воротку а зинам тоже можно касал сюда например манам хе если мне куда
бурай шишка ты ами шишка ты связанные точно а кичи касалея мисол хе мне донам ке опасные мисол все рода мой мисол шишка ты проблема дура будет идти от к нам
тюрьма тебе сейчас точки бы
махбас
махбас а зиндон ма а хамджа фам деки мне хунуку اهم اهمونجا وای یخ که شوشو نوب میگیرن اهم هروی هوای هم کسا پایده میشد همین میدونم دیگه خیلی در براش یکو باید میدونم
بیموری سیل ما هم خیلی میدونم که وای ناوها قطعی جدوم شد هست که زرانده هست هست توبت شونده هست وای که بیا بروداری ما همین کسا هاو تیدن با همی درجه ما خبر دارم که ایوه گزارنده نبود تیبقی معلومات یعنی طبیبات خیلی طبیبات برای طبیباتش درشتگی بود همی خود
بیماری شوش هست یکی از سبب های توبرکلوز این خون خوری شوش هست و همون میکروبی که در شوش جوی پیدا میکنن همون میکروب مثلا همون شش رو سست میگردوند تنوک میگردوند و آهسته آهسته در ارگانیسم همون سبب های بیماری همین کسل میشه
مقامات وزارت راه و نقل تاجیکستان با شرکت ملی راهانی کره جنوبی توافقنامه ساخت خط قطار شهری در شهر دوشنبه را امضا کردند عظیم ابراهیم وزیر راه و نقل تاجیکستان و کیم هونگ وانگ مدیر شرکت ملی راهانی کره جنوبی هنگام امضای این سازشنامه تاکید کردند که متروی شهر دوشنبه تا سال 2040 به بهره برداری میرسد. از این ابراهیم افزود بخشی از خطوط این مترو در روی زمین در مناطق مرکز و جنوب پایتخت تاجیکستان به شکل مینوریل فعالیت خواهد کرد. بهرام یوسف رئیس اتحادیه معماران تاجیکستان هم معتقد است برای کاهش بار سنگین ترافیک باید فوراً ساخت بخش مینوریل متروی دوشنبه آغاز شود. افزود جمعیت شهر دوشنبه با اعتصاب مهمانان به 1 میلیون نفر میرسد که دیگر امکان تردد مناسب مسافران و وسایل نقلیه عمومی در پایتخت تاجیکستان وجود ندارد. مسجد سنگی در نزدیکی قلعه ایسار در اطراف دوشنبه یکی از آثار تاریخی تاجیکستان میباشد. سنگی نام گرفتن آن نیز به این دلیل است که دیوارهای آن از سنگ ساخته شده و در بالای گنبد مسجد 4 کوزه سفالی گذاشته شده است که جهت بلند شدن صدای اذان بوده است. شنونده توضیحات اکمل حمیدوف مدیر موزه قلعه سنگی و عبدالغنی مرزاخلف رئیس بخش معماری این موزه باشد.
بعضی دستخط ها از آن شهادت می دهند که گویا که مسجد سنگین قبل از مسجد بودنش یعنی بینای مسجد سنگین قبل از مسجد اعلان شدنش آتشکده باشد. در آغاز عصر 8 که حصار قدیمه جزء از امپریای ساسانیان بود و یکی از ولایت های تهارستان قدیمه بود، یکی از شهرهای شهرهای بزرگ ابریشم بود و اجدادان خلق تاجیک در گذشته در این موضع در این مکان پیرو دین های گوناگون بودند و یکی از آن دین ها دین زردشتی بود که مسجد بینای مسجد سنگین قبل از اسلام آتش کده بوده است و بعد از آنه که قتیبه ابن مسلم والی خراسان حصار را تصرف کرده گرفت بنا را تبدیل کرد به مسجد.
مسجد سنگین در دوره آمدن شوروی اتحاد شوروی دوره همه ساخت بعد 1924 یا 29 مسجد سنگین خراب شده بود، برای آنکه در مسجد سنگین نمازخوانی امان کرده بودند. بعد مسجد سنگین اوست اوست ویران شد. سالای 80 من یادم هست مسجد سنگین از طرف غرب تمام خراب شده بود دیوارش و ایوانایی که اطراف مسجد سنگین ساخته شده بودند بعد عصر 16 ساخته شده است ویران شده بود قسمان. بعد سالای بعد 80 از طرف مؤسسه ترمیم یادگارهای تاریخی وزارت فرهنگ همون وقت جمهوری تاجیکستان ترمیم یادگارهای تاریخی یادگار تاریخی سر کردند، از آن جمله مسجد سنگین هم ترمیم یادگارهای تاریخی یعنی که مسجد سنگین سر شد.
حجم یاره های بشر دوستانه کشورهای خارجی به تاجیکستان از ابتدای سال جاری یعنی 2022 به طور قابل توجه افزایش یافت. تاجیکستان در سال 2021 از 62 کشور خارجی به مبلغ 111 میلیون و 390 هزار دلار در مجموع به حجم بیش از 29 هزار تن یاره های بشر دوستانه دریافت کرده است. حجم کمک های بشر دوستانه به تاجیکستان در ماه ینور و فوریه امسال بیش از 42 میلیون و 924 هزار دلار بوده است که 38.5% از کل کمک های بشر دوستانه سال گذشته را تشکیل میکند. محصولاتی که به تاجیکستان در این دوره از کشورهای خارجی دریافت شده است شامل آرد، روغن، دارو، محصولات طبی بهداشتی و غذایی میباشد. چین با 41.2% و ازبکستان با 2.7% از اصلی ترین کشورهای رساننده یاره های بشر دوستانه به تاجیکستان به شمار می روند. انتشارات ادبی تاجیکستان نمایشگاه کتابی در شهر حصار برگزار کرد. صدای تعدادی از بازدید کنندگان همچنین فروخ علاءالدین ساکن شهر حصار و عزت الله حبیب زاده رئیس شهر حصار را در این زمینه می شنوید.
این شاید یک چورابینی مهم و ضرور حسابیده می شود. آن نشریه نوینه که امروز به اینجا دسترسی مردم کردن این بسیار یک مهم ضرور و سری وقتی به حساب می رود، چون که امروز همگان می دانیم که نه همیشه آن کتاب های دلخواهی که خواننده می خواهد که دسترس کند نه در همه مغازه های فروشی کتاب دیده می شود.
ما اومده ایم که تا از این نمایش کتاب ها در شهر حصار برگزار می گردد نظر کنیم و در اینجا کتاب های خیلی خوب نیست هستند، ما از آنها خریداری نیز کردیم. تشکیل همچنین نمایشگاه ها برای ما خیلی خوب می باشد و امکانیت می دهد با ما که به چنین کتاب ها دسترسی پیدا کنیم.
ما از آن خرسند هستیم که در مرکز شهر حصار نمایش فروش کتاب برگزار گردید. ما یک گروه گیرندگان اسپنجر پرزنتی تصمیم گرفتیم که بماده کتاب های لازمی خود را دسترس نماییم. از آن شدیم که برای ما جوانان این گونه چورابینی ها برگزار میگردد. ما بسیار از این چورابینی ها استفاده برده دانش خود را سرکم میدهیم.
آن کتاب هایی که وابسته به ذوق و طبع آنها از خریداری نمویند واقعا هم برگزاری چنین چورابینی ها میتواند در بلند برداشتن حس خودشناسی ملی و تندوستی خویشتنشناسی جوانان نسل نوروز و با کل شهروندان مساعدت فعال نماید. در تاریخ ما خوب میدانیم که گذشتگان ما همه دارای کتاب بودند، کتابخوان بودند و بزرگترین اختراع بشریت این کتاب است و امروز خوشبختانه از شهر حصار آن نفرانی که در این آزمون های جمهوریوی خواهان اشتراک کردن را دارند و قبلا اشتراک نموده جای های یکم را دویم و افتخاری را سزاوار گشتند کتاب های تازه نشر را خریداری نمودند.
عزیزان شنونده در ادامه مشروع اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان شنونده چند خبری کوتاه باشید. میزان تجارت تاجیکستان با کشورهای عضو جامعه همسود در دو ماه نخست سال جاری نسبت به زمان مانند سال 2021 میلادی 47% افزایش یافت. بر اساس گزارش وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان، تجارت تاجیکستان با کشورهای همسو در این دوره 602 میلیون و 200 هزار دلار برآورد شده است. جنبش‌های حماس و جهاد اسلامی فلسطین برگزاری اجلاس وزیران خارجه بعضی کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی در منطقه اشغالی نخب را محکوم کردند. داوود شهاب از رهبران جنبش جهاد اسلامی مشارکت وزیران خارجه کشورهای عربی در این اجلاس را محکوم کرد و آن را یکی از رمزهای سازش و همکاری و خیانت آنها دانست. رویا محبوب سرکردین گروهی تیم دختران رباتیک افغانستان برنده جایزه سالانه انجمن دوحه شد. تیم دختران رباتیک افغانستان سال 2021 در فهرست 30 دانشمند مخترع و سرمایه‌گذار در آسیا قرار گرفته بود. انریکو موری معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده مذاکرات وین که به تهران سفر کرده است با امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه و علی باقری مذاکره کننده بلندپا معاون سیاسی وزارت خارجه ایران در تهران دیدار گفتگو کرد. در این دیدارها طرفها ضمن تبادل نظر در مورد آخرین وضعیت مذاکرات وین درباره رفع تحریم ها در مورد موضوعات باقی مانده این مذاکرات نیز گفتگو کردند. با فرارسیدن ایام نوروز در تاجیکستان کشاورزان این کشور شروع به کاشت بذر پنبه کردند. لایق تاجی‌زاده رئیس اداره مطبوعات و اطلاع‌رسانی وزارت کشاورزی تاجیکستان اعلام کرد که امسال بر اساس پیش‌بینی‌ها 186 هزار هکتار زمین در تاجیکستان زیر کشت پنبه خواهد رفت. و حبیب‌الله واحدزاده رئیس آژانس مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان در سفر به وین با محمد الهاتر رئیس هیئت قطری دیدار گفتگو کرد. رئیس آژانس مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان در این دیدار درباره وضع مبارزه با قاچاق مواد مخدر در تاجیکستان و مشکل قاچاق مواد مخدر از افغانستان به تاجیکستان به هیئت قطری گزارش داد. عزیزان شنونده، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان به سمع شما عزیزان رسید. عزیزان همراه بخش سیاسی برنامه این ساعت را از رادیوی تاجیکی صدای خراسان ادامه میدیم. اکنون شنونده تفسیر سیاسی این ساعت باشید که با موضوع تاکید امیر عبداللهیان بر سیاست منطقه‌ای پویای ایران اختصاص دارد. دولت 13 ایران از زمان آغاز به کار خود در 3 آوگوست سال 2021 روی کردی جدید را در عرصه سیاست خارجی در پیش گرفته است. متوازن سازی سیاست خارجی استوار بر اصل نه شرقی و نه غربی از مهمترین ایده های سیاست خارجی این دولت به حساب می آید که از مهمترین ضرورت های آن حفظ استقلال کشور در عین توجه و تاکید بر روابط با کشورهای شرق و غرب است. در این حال دولت کنونی نشان داده که به توازن در سیاست خارجی معتقد است و گسترش همکاری با همسایگان و کشورهای اسلامی در اولویت برنامه‌های خارجی‌اش قرار دارد. جواد منصوری کارشناس سیاسی در این زمینه میگوید دولت 13 در سیاست خارجی رفتار متعادل و واقع بینانه داشته و همین موضوع باعث شده که بعضی از دولت‌ها در رفتارشان با ایران تجدید نظر کنند. سیاست همسایگی و رویکرد متوازن در سیاست خارجی ایران یکی از سرلوحه‌های اعلامی رویکرد سیاست خارجی سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران برای دولت 13 بود که می توان آن را بخش مهم از سیاست کلان تعامل هوشمند با جهان دانست. تاکید بر سیاست همسایگی استوار بر تقویت دیپلماسی اقتصادی و افزایش تعاملات با همسایگان، استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه در سایه تقویت مناسبات در یک سطح و تنش زدایی با آنها در سطح دیگر از برنامه‌های جدی جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود. دولت 13 سیاست همسایگی را در اولویت قرار داده و رئیس جمهوری ایران از ابتدا تعامل حسنه و همکاری گسترده با همسایگان را به عنوان نقطه مرکزی دیپلماسی اقتصادی دولت 13 تعیین کرد. در این راستا امیر عبداللهیان اظهار داشت که کشورهای عربی بخش مهمی از جهان اسلام هستند و دست همکاری را به سوی کشورهای مختلف همسایه از جمله کشورهای خلیج فارس دراز میکنیم. آمادگی ایران به عنوان یک کشوری تاثیرگذار در جهت‌های مختلف اقتصادی برای رونق دیپلماسی و همکاری‌های اقتصادی با همسایگان در جریان سفرهای دوجانبه مقامات بلندپایه و برگزاری همایش رئیسان نمایندگی های ایران پیگیری می شود. برابرداری از ظرفیت ها و سرمایه های موجود در این کشورها به شکل دو و چند جانبه از ویژگی های سیاسی خارجی دولت ایران است. ضمن اینکه تهران بارها آمادگی خود برای مشارکت در حل فصل بحران های منطقه ای را اعلام کرده است. در این راستا نیز امیر عبداللهیان آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای بهره گیری از ظرفیت های خود جهت نقش آفرینی در حل فصل بحران یمن را یادآور شد. در این حال جمهوری اسلامی ایران خواهانیم تنش زدایی در روابط با بعضی همسایگان است که اقدامات آنها موجب ایجاد بحران یا تنش در روابط دوجانبه شده است. وزیر خارجه ایران با اشاره به اختلاف های چند سال اخیر بین ایران و عربستان سعودی اظهار داشت که روابط با عربستان خوب نیست، اما ما مسئول آن نیستیم و آمادگی خودمان را برای برگزاری 5 دوره گفتگوها اظهار کردیم. شنوندگان ارجمند، در پایان این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان اکنون توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. اظهارات نماینده سابق پارلمان تاجیکستان درباره مانعهای علامتگذاری مرزی با قرقیزستان. تشکیل صفهای طولانی در گذرگاه‌های مرزی مشترک تاجیکستان و ازبکستان. با عادی شدن وضعیت بیمارستان و لغو محدودیت‌های کرونایی در ولایت سوخ. شنوندگان عزیز، از اینکه ما را در این مجموعه خبری از رادیوی تاجیکی صدای خراسان همراهی فرمودید از شما سپاسگزار و متشکر می‌باشیم و خداوند یگانه و مهربان نگهداری همگی شما باد.
بسیار سپاسگزارم از همه شما خوبانی که امروز و در نوبت صبحگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس همراه و همقدم بودید. بهترین ها رو برای شما آرزو می‌کنم. خدا نگهدار.
پاک شهر بیتو مرا حبس می شود برای پاک شهر بیتو مرا حبس می شود آرگی کو بیابانم آرزو آرگی کو بیابانم آرزو زینه مرا کیا میرا شاد دوست